ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز جمعه 26 آبان ماه 1402 برابر است با 17 نوامبر 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و بیدرنگ میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام، فرمانده ارتش اسرائیل هرتزی هالوی میگوید ارتش به نابود کردن سامانه نظامی در شمال نوار غزه نزدیک شده است. آقای هالوی روز جمعه در نوار غزه به سربازان اسرائیلی گفت هنوز کارهایی برای تکمیل مانده که باید انجام شود، ولی به پایان آن به خوبی نزدیک میشویم. اسرائیل با ورود به نوار غزه تمرکز اصلی عملیات خود را به شمال این باریکه معطوف کرده است. صدها هزار شهروند فلسطینی این منطقه را ترک کرده و در جنوب غزه در شرایطی وخیم آواره شدند. صحبت از نزدیکی نابود کردن سامانه نظامی گروه افراطی حماس در شمال غزه در حالی مطرح می شود که ارتش اسرائیل همچنان عملیات جستجو در بیمارستان اشرفا را ادامه می دهد. به گزارش خبرگزاری های بین المللی امکان ارتباط با این باریکه بار دیگر از روز گذشته قطع شده است. در ایران ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از حضور گسترده نیروهای امنیتی و خودروهای زرهی در مرکز استان سیستان و بلوچستان است. با گذشت بیش از یک سال از اعتراضات خونین زاهدان، همچنان جمعه ها دسترسی به اینترنت در استان سیستان و بلوچستان برای ساعاتی با اختلال شدید همراه است. این اختلال که جمعه ها در ساعات پیش از برگزاری نماز جمعه آغاز می شود تا پایان این مراسم ادامه دارد. همچنین بنابر تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، نمازگزاران در زاهدان پس از برگزاری نماز جمعه در اطراف مسجد مکی در این شهر راهپیمایی سکوت برگزار کردند. دانشگاه علوم پزشکی اهواز از مراجعه دست کم 500 نفر طی 24 ساعت گذشته به بیمارستان‌های خوزستان به علت آلودگی هوا و آنچه مشکل تنفسی پس از اولین باران پاییزی توصیف شده خبر داد. به گفته میثم مازی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، همه این مراجعه کنندگان به صورت سرپایی مداوا شدند. پدیده مشکل تنفسی بعد از باران از یک دهه پیش در استان خوزستان آغاز شده و هر سال هزاران نفر با مشکلات تنفسی روانه بیمارستان ها می شوند. استان خوزستان که بخش عمده ای از صنعت نفت و پتروشیمی ایران در آن متمرکز شده، با بحران های متعدد محیط زیستی از جمله ریزگردها، آلودگی شدید هوا و بی‌آبی مواجه است. شامگاه پنج شنبه جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده با امضای لایحه تامین مالی موقت آمریکا از تعطیلی دولت جلوگیری کرد. این لایحه که توسط مجلس نمایندگان و سپس سنا تایید شد، هزینه دولت را تا 2 ماه آینده تامین می‌کند. در ماه‌های اخیر مخالفت گروهی از سیاستمداران جمهوری‌خواه آمریکا با لایحه بودجه‌بندی دولت فدرال باعث شده این لایحه به تصویب نهایی نرسد. برخی نمایندگان حزب جمهوری‌خواه می‌گویند منابع مالی که برای اوکراین تخصیص داده می‌شود می‌تواند برای تامین امنیت در مرزهای کشور استفاده شود. و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنج شنبه اعلام کرد که تحریم‌هایی را علیه 3 شرکت و 3 کشتی متعلق به آنها اعمال می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این شرکت‌ها نفت خام روسیه را بالاتر از سقف قیمت توافق شده از سوی نهادهای بین المللی می فروشند. به گفته اوفک، 3 نفتکش نیز به علت حمله نفت خام روسیه از طریق این شرکت‌ها به عنوان دارایی مسدود شده شناسایی می شوند.
سپاسگزارم از هانا کاویانی که با آخرین اخبار ایران و جهان همراه ما بود. اما شما میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. اما حالا مروری میکنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. در مورد آخرین تحولات در جنگ اسرائیل در غزه براتون میگیم. راهپیمایی خانواده‌های اسرائیلی در پی فشار به سیاستمدار این کشور در پی آزادی گروگان‌هایشان در اسرائیل براتون گفتگوی داریم. همچنین از فشار دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به خانواده‌های دادخواه در سالگرد اعتراضات آبان 98 براتون میگیم. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. منابع اسرائیلی امروز جمعه اعلام کردند که در عملیات ارتش و نیروهای امنیتی اسرائیل در شهرک جنین در بخش شمالی کرانه باختری رود اردن دست کم 5 فلسطینی کشته شدند. همچنین نیروهای امنیتی اسرائیل در جستجوی افراد مرتبط با گروه افراطی حماس و برای جلوگیری از احتمال عملی شدن حملات بیشتری از سوی این گروه از بخش کرانه باختری علیه مردم اسرائیل تلاششون رو برای یافتن مظنونان بیشتر کردند. حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا اون رو ذیل گروه‌های تروریستی قرار داده، روز پنجشنبه برای انجام یک حمله مسئولیت اعزام 3 نیروی خود رو از کرانه باختری به اورشلیم بر عهده گرفت. ساعتی پیش با همکارم ایلیا جزایری که در منطقه حضور داره گفتگو کردم و او آخرین اتفاقات و تحولات در غزه رو برای ما گفت.
شهر غزه خب همچنان طبق 42 روز گذشته شاهد درگیری های شدید میان نیروهای نظامی اسرائیل و نیروهای اعضای گروه حماس و دیگر گروه های فلسطین است. در غزه فعالیت دارند. هم گروه جهاد اسلامی اعلام کرد که بعضی از خودروهای زرهی ارتش اسرائیل را هدف قرار گرفته. هم حماس از مقاومتش در برابر یورش ارتش اسرائیل به منطقه در غزه داره صحبت میکنه. حتی ویدیو منتشر کرد حماس که حمله به نیروهای اسرائیلی رو داره نشون میده. البته اسرائیل تقریبا کنترل بخش شمالی نوار غزه رو در دست داره. غزه رو به دو بخش تقسیم کرده، شمالی و جنوبی، و از نیروها از ساکنان شمال غزه خواسته که به طرف جنوب برن و بسیار از اونها هم به سمت جنوب حرکت کردن. الان در اطراف بیمارستان الاهلی درگیری شدید هست، به طوری که آمبولانس ها، خدمه آمبولانس ها در این بیمارستان میگن نمیتونن به نیازمندان، به زخمی ها در دیگر مناطق شمال غزه برسن به خاطر شدت درگیری ها و بمباران ها در بیمارستان اشرفا بزرگترین مشتبه پزشکی غزه. جستجوی ارتش اسرائیل برای یافتن پایگاه احتمالی و تونل های حماس همچنان ادامه داره. البته اسرائیل اعلام میکنه که بعضی از این مقرها رو توسعه کش کنه و بعضی از انبارها از طرف توسعه کشف و ضبط کنه. اما در جنوب نوار غزه هم وضعیت بحرانی. سازمان بهداشت جهانی اعلام نگرانی کرده نسبت به احتمال شیوع بیماری‌های واگیردار میان آوارگانی که در اردوگاه‌ها به طور فشرده در کنار هم دارن زندگی می‌کنن. بیش از 70,000 نفر بنابراین اعلام دچار بیماری‌های تنفسی شدن، بیش از 44,000 نفر دچار اسهال شدن و احتمال شیوع بیماری‌ها بیشتر هم وجود داره. این وضعیت در نوار غزه هست همراه با ادامه درگیری‌ها در بعضی از این باری که
ایلیا، همطور که گفتیم پیش از این، گفته شده در عملیات ارتش و نیروهای امنیتی اسرائیل در شهرک جنین در بخش شمال کرانه باختری رود اردن درگیری بوده و تعدادی هم کشته شدند. از این اتفاق چه اطلاعات بیشتری داریم؟
بله، البته جنین شهر هست، بزرگترین شهر در استان جنین در کنار باختری. ارتش اسرائیل یورش برده به این شهر برای دستگیری شماری از اعضای گروه های فلسطینی. گفته میشه که از سران گروه جهاد اسلامی رو تونسته در این درگیری ها کشته شده. یورش ارتش اسرائیل همراه بوده با حملات پهپادی به این شهر که کسانی که کشته شدن 3 نفر هستن برابر اعلام ارتش اسرائیل که 1 نفر از اونها از رهبران گروه جهاد بوده. این یورش ارتش اسرائیل که البته برابر گذاشت ها نظامیان اسرائیلی از این شهر خارج شدن بعد از عملیاتی که انجام دادن، در واکنش به ارسال تعدادی از افراد مسلح به سوی شهر اورشلیم بود. افراد مسلح که درگیر شدن با نیروهای اسرائیلی که 4 نفر از اونها کشته شدند. البته تبادل آتش صورت گرفته در ورودی شهر اورشلیم که سواد اسرائیلی زخمی شده. در شهر خلیل هم نیروهای اسرائیلی مقابله کردن با 2 فرد مسلح فلسطینی که در این درگیری هم این دو کشته شدن.
سپاسگزارم از تو. ایلیا، خیلی کوتاه راجع به حملاتی هم صورت گرفته از سوی اسرائیل به مقر وابسته به حزب الله لبنان در سوریه، 30 ثانیه وقت داریم.
بله، برابر اعلامی که صورت گرفته در این حمله دو تن از نیروهای حزب الله که در یکی از پایگاه‌های در سوریه بودند کشته شدند. تعهداتشون حزب الله لبنان و نیروهای اسرائیلی طی یک ماه گذشته به طور مستقر ادامه داشت.
گفتگویی بود با همکارم ایلیا جزایری که در منطقه است و در مورد آخرین تحولات در غزه برای ما گفت. اما از سوی دیگه در اسرائیل، خانواده های 239 تن از اسرائیلی های روبوده شده توسط حماس در چهارمین روز از راهپیمایی خود از تل آویو به اورشلیم برای دیدار و گفتگو با نخست وزیر و سیاستمداران این کشور به منظور فشار جهت کوشش بیشتر دولت در راه آزادی عزیزانشون روز جمعه از منطقه لاترون در بزرگراه شماره 1 اسرائیل به حرکت در آمدند. اونها در حالی که پرچم اسرائیل رو در دست داشتند و هر یک لباسی با تصویر عزیزان روبوده شده خود پوشیده بودند، شعارهایی مانند عزیز ما را در همین الان برگردانید در طی مسیر می‌خواندند و اون مسیر رو طی کردند. در همین زمینه همکارم فرنوش رام از اورشلیم گزارشی داره که با هم بشنویم.
ارتش اسرائیل روز جمعه تایید کرد که جسد یکی دیگر از اسرائیلی‌های روبوده شده به غزه را یافته و آن را در ساعات بامدادی این روز به اسرائیل برگردانده و به خانواده تحویل داده تا خاکسپاری شود. ارتش جسد نوام مرسیانو، یک دختر جوان را پیدا کرده. گروه افراطی حماس چند روز پیش یک کلیپ از این دختر منتشر کرد که خطاب به اسرائیل میگفت محلی که او در اسارت در آن قرار دارد از سوی ارتش اسرائیل بمباران می شود. او در آن کلیپ از اسرائیل می خواست بمباران را متوقف کند. لحظات بعد در آن کلیپ حماس جسد این دختر را نشان داد. بعضی از چهره‌های رسانه‌ای در اسرائیل گفتند که حماس او را اعدام کرده. ارتش یا نهادهای پزشکی که جسد نوآ را تعیین هویت کردند هنوز در مورد نحوه مرگ احتمالی او توضیحی منتشر نکردند. نوآ 19 ساله یکی از سربازانی بود که در نزدیکی پست دیدبانی مرز غزه همراه با شمار دیگر از نیروهای نظامی در آنجا در ساعات نخست حمله حماس در روز 15 مه روبوده شده بود. مادر نوآ که روز پنجشنبه برای حمایت از اعتراض خانواده‌های سایر روبوده شدگان برای ساعاتی به میان آنها در راهپیمایی خانواده‌ها در بزرگراه بین تل آویو و اورشلیم رفته بود، گفت فرزندش کشته شده اما کوشش او به عنوان یک مادر داغدار تا رهایی سایر روبوده شدگان ادامه خواهد یافت. پدر نوآ در لباس عزا از نهادهای حکومتی اسرائیل انتقادی شدید کرد. گفت به ملت خیانت کردید، نتوانستید از جان مردم مراقبت کنید. والدین نوآ گفتند خیانت دیگر از سوی دولت اسرائیل را تحمل نخواهند کرد اگر نتوانند بقیه روبوده شدگان را آزاد کنند. ارتش روز پنجشنبه نیز خبر داده بود که جسد یک اسرائیلی روبوده شده دیگر، خانم یهودیت وایس، 64 ساله را در غزه یافته و به اسرائیل برگردانده. شموئل وایس، همسر خانم وایس، در حمله حماس در روز 15 مهر کشته شده بود. 5 فرزند خانواده وایس روز پنجشنبه در حالی که با گذشت 40 روز از حمله حماس تازه آیین‌های عزاداری برای پدرشان را به پایان برده بودند، از خبر یافتن جسد مادر خود آگاه شدند. خانه شموئل و یهودیت وایس در کیبوتس بئری توسط مهاجمان حماس کاملا سوزانده شده بود. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل، جسد یهودیت وایس و پیکر نوآ مرسیانو هر دو در ساختمانی چسبیده به بیمارستان اشرفا که محل استقرار اعضای گروه افراطی حماس بوده به دست آمده، جایی که نیروهایی از ارتش اسرائیل در روزهای گذشته در آن در جستجوی اعضای حماس بوده و میگویند تجهیزات زیادی از آن گروه را نیز در بیمارستان و ساختمانهای اطراف آن به دست آوردند. در این میان خانواده‌های 239 اسرائیلی روبوده شده امروز روز جمعه نیست در چهارمین روز از راهپیمایی اعتراضی خود از تل آویو به سوی اورشلیم در بزرگراه شماره 1 بین این دو شهر بزرگ به حرکت ادامه می‌دهند و می‌خواهند روز شنبه با رسیدن به اورشلیم اعتراض خود را گسترش دهند. آنها برای تشدید فشار بر دولت و شخص نخست وزیر جهت تن دادن به معامله‌ای که به آزادی سریع عزیزانشان بیانجامد، این اقدام اعتراضی را دنبال می کند. ولی به دست آمدن دو جسد از روبوده شدگان این نگرانی را در میان این خانواده ها ایجاد کرده که ممکن است عزیزان آنها نیز دیگر در قید حیات نباشند.
همکارم فرنوش رام از اورشلیم از راهپیمایی خانواده‌های اسرائیلی برای فشار هرچی بیشتر به سیاستمداران اسرائیل برای آزادی گروگان‌هاشون به دست حماس برای ما گفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه در یک سخنرانی در حزب حاکم این کشور گفته اسرائیل در حال اجرای استراتژی نابودی کامل یک شهر و مردم اونه و تاکید کرده که خیلی روشن و صریح میگویم که اسرائیل یک دولت تروریستی است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در پاسخ به او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اتفاقا نیروهایی هستند که از تروریست ها حمایت میکنند. یکی از آنها اردوغان رئیس جمهوری ترکیه است که اسرائیل رو دولت تروریستی نامیده اما از دولت تروریستی حماس حمایت میکنه. در این باره دیدگاه تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام رو بشنویم.
در این تردید نیست که آقای اردوغان همدلی بسیار چشمگیر با فلسطینیان داره. ما پیشینه این رو هم در سال 2010 داریم که کشتی ماوی مرمره با شعار فلسطین راه ماست، بار ما آزادی است، رهسپار سواحل غزه شد، درگیری شد میان سربازان اسرائیل و ساکنان این کشتی امداد رسانی، 10 نفر کشته شدند، 50 نفر زخمی و اون زمان هم رابطه ترکیه با دولت اسرائیل به شدت تیره شد. این نخستین بار نیست. همه میدونن که این وضعیت بین حزب حاکم ترکیه و دولت اسلامی وجود داره، ولی به دلایل سیاسی، اون هم مستقیم به دلایل روابط بین الملل و موقعیت استراتژیک ترکیه، ترکیه تلاش کرده در سالهای گذشته به خصوص در یکی دو سال گذشته رابطه گرمتری با اسرائیل داشته باشه. اما همینجا اشاره کنم که این سیاستی که آقای اردوغان پیش گرفته در برابر این بحران بسیار عمیق انسانی، همه احزاب ترکیه همدل نیستن، به خصوص حزب جمهوری خواه خلق ترکیه ضمن همدلی با فلسطینیان معتقده که راهبرد یا راهکرد ترکیه باید متفاوت باشه و بیشتر نقش میانجی رو بازی کنه تا یکی از طرفین دعوا. به همین خاطر امروز هم ما شاهد اینجا بودیم، تظاهراتی به نفع فلسطینیا ما در استانبول داشتیم، اما همینجا اشاره کنم که روزنامه‌های مخالف حزب حاکم تلاش می‌کنن که دولت رو متقاعد کنن که حد میانه رو بگیره و بیشتر نقش میانجی رو انتخاب کنه.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
با وجود فشار دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در بازداشت شماری از خانواده های دادخواه و منع برگزاری سالگرد معترضان کشته شده در آبان 98 و اعتراض های زن زنده آزادی، خانواده های تعدادی از جانباختگان بر آرامگاه معترضان کشته شده حضور پیدا کردند. همزمان خبرهایی هم از صدور احکام بلند مدت حبس برای چند کنشگر سیاسی مخالف حکومت منتشر شده. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
در یکی دو روز گذشته و همزمان با سالگرد وقایع خونبار آبان 98 خبر رسید که جمعی از خانواده‌های کشته شده‌های اعتراض‌های چند سال اخیر متن مشترکی را با عنوان آبان ادامه دارد در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. در این متن خانواده‌های دادخواه با تأکید بر اینکه محسن محمدپورها و پویا بختیاری‌ها پرچمدار مبارزه در چند سال اخیر بودند، نوشتند راه آنها نه در آبان مختص بنزین بود و نه در شهریور سال گذشته مختص حجاب، راهی که انتهای آن آزادی و سرنگونی ظلم است. دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته بسیاری از این خانواده‌های دادخواه را احضار یا بازداشت کردند تا از برگزاری مراسم سالگرد معترضان کشته شده خودداری کنند. در تازه‌ترین واکنش‌ها مهرداد بختیاری، عموی پویا بختیاری از کشته شده‌های جوان آبان 98 اعلام کرده که به خانواده آنها گفتند از بالا دستور آمده که مراسم سالگرد نگیرید. او نوشته که اما ما رفت رفتیم و گرفتیم. ما از کسی دستور نمیگیریم. مهرداد آقا فضلی، پدر یلدا آقا فضلی هم که در جریان اعتراض‌های سال گذشته زن زندگی آزادی ابتدا زندانی شد و بعد به طور مشکوکی جان باخت، پیشتر خبر داده بود که نهادهای اطلاعاتی او و دیگر خانواده‌ها را از برگزاری مراسم عزیزانشان منع کردند. اما در چند روز گذشته برخوردهای امنیتی و قضایی تنها با خانواده‌های دادخواه کشته شده‌های اعتراض‌ها انجام نگرفته و فشار بر کنشگران مدنی و سیاسی و برخی روزنامه‌نگاران هم بیشتر شده. در تازه‌ترین خبر، رضا محمد حسینی، محبوبه رضایی و سمانه نوروز مرادی، سه کنشگر جوان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، در مجموع و به گفته وکیلشان به بیش از 61 سال زندان و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شدند. آنچنان که منابع حقوق بشری اعلام کردند، محبوبه رضایی به بیش از 26 سال زندان، رضا محمد حسینی به بیش از 21 سال و سمانه نوروز مرادی به حدود 14 سال حبس محکوم شدند. صدور احکام طویل المدت زندان برای منتقدان و مخالفان حکومت در حالی است که کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل چهارشنبه‌ای که گذشت، یعنی 24 آبان، در قطعنامه نقض گسترده حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی را در ایران محکوم کرد.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما داوود هرمیداس باوند رو اسمش که خاص هست و در حافظه جا میداد و منشی که در دیپلماسی داشت، او در 24 آبان ماهی که در آن سپری میکنیم در تهران به خاک سپرده شد. محمد زرقامی در این باره گزارشی داره.
دو روزی می شد که از مرز 89 سالگی گذشته بود. انگار مرگ منتظر بود تا 19 آبان رد شود و در خانه 21 مردی را متوقف کند که در تمام این سالها دانش دیپلماسی را در رکاب عیار ایرانگرایی خرج کرده بود.
من داوود هرمیداس باوند تحصیلاتم رو دبیرستان ابن سینا، دبیرستان فیروز بهمن، دانشگاه تهران، بعد فوق لیسانس و دکترام آمریکا، دانشگاه آمریکا واشنگتن دی سی، وارد وزارت خارجه شدم. مدتی در دانشگاه تهران، دانشگاه امامزاده، شهید بهشتی علامه و دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تدریس میکردم و از لحاظ سیاسی عضو جبهه ملی هستم.
نامش از آن نامهای ویژه بود که نمیشد فراموش کرد. در 85 سالگی مجالی فراهم شده بود برای دیپلماتی که به طنز و به جد میگفت
ما غیر خودی هستیم، بی خودی هم هستیم.
و حالا او این بار در برابر دوربین شبکه 4 سیمای جمهوری اسلامی نشسته بود تا از داوود هرمیداس بگوید.
مادرم بعد از دو تا برادرام 4 دختر نزد کرده بود که پسر بشه، مثل امام زده بود نزد کرده بود. بعد اینکه چیز نشه اسم هرمیداس، چون برادرم شیروین کیوس هرمیداس بود.
اگر رد خانواده باوند را بگیرید، به آبا و اجداد زرتشتی آنها در چند صد سال گذشته میرسید و جلوتر که بیایید میبینید که او نوه امیر مؤید سوادکوهی، نماینده دور سوم مجلس شورای ملی است که روحیه مشروط خواهی او با خلقیات رضا شاه سازگار نیست و برایش به بهای تبعید به کرمانشاه و کشته شدن فرزندانش سهم الممالک و حجبر سلطان تمام میشود. این روحیه را کمابیش سرتیب سیف الله باوند هم با خود داشت.
زمان کودتا، چون پدرم یا زندان بود یا در منزل تحت نظر بود،
داوود هرمیداس باوند از نیمه دهه 50 به وزارت خارجه ایران می‌رود. در مقطعی هم ریاست کمیته حقوق مجمع عمومی سازمان ملل متحد و ریاست کنوانسیون بین‌المللی ناظر بر مبارزه با گروگانگیری این سازمان را عهده‌دار می‌شود که عمر آن تا اوایل دهه 60 است. خودش میگوید ممنوع تدریسش هم کردند، اما به هر حال ویژگی‌هایش آنقدر پررنگ بود که به او اجازه بدهند سیاست را با شیوه خاص خودش تدریس کند.
آنان از دانشجوها میخوام سوال، انتقاد، چالش، عصبانیت.
اما در سالهای واپسین تدریس یک چیزی در میان دانشجویان ایرانی تغییر کرده بود که چندان مورد پسند داوود هرمیداس باوند نبود.
غیر از سکوت بودائیسم و لبخند مونالیزاییسم هیچ پاسخی دریافت نمی کنم، چون فضا طور نیست که دانشجویان به خودشون اجازه نمیدن آزادانه در مقام چالش، نمیگم سوال، نمیگم انتقاد، چالش، که یه دیالوگ بشه.
دیپلماتی که دلباخته مجسم سازی و نقاشی و باغبانی بود و موزگیری هایش را در چارچوب محافظه‌کاری نسبی معنی می کرد، موضوعی که منتقدانی هم داشت تا بگویند او و افرادی مانند او به تعبیر آنها موجوداتی دوزیست هستند، با همان عینک واقع‌گرایی دیپلماتیک ایران را می دید و دلباختش بود.
فرهنگ اجتماعی سیاسی جامعه ما بیشتر در رابطه با خوده تا به جای اینکه فراتر از خود باشه. این مشکلی است که ما تو مملکتمون داریم و همین دلیلم خیلی آسان نه تنها فرار مقصود بلکه جلای وطنه. من خب در مجموعه در حدود 15 سال خب تو آمریکا بودم، حالا به دلایل مختلف یا اروپا، ولی در این تجربه‌ای که به دست آوردم متاسفانه ما مسائل همیشه بر اساس مسائل و منافع خود ارزیابی کردیم و اگر یک برخوردی یا یک تنشی یا محدودیت‌هایی پیدا شد واکنش‌هامون برای این بوده که به قول سعدی بهشت آنجاست کازاری نباشد، کسی را با کسی را. ولی برای من هیچ وقت بهشت آنجا نیست که کازه. من فکر میکنم بهشت ما رو بس اینجا رو بهشت بکنیم، بهشت بکنیم برای نسل آینده، برای خودمون، و بتونیم نقشی در تاریخ خودمون داشته باشیم.
سرانجام داوود هرمیداس باوند متوقف شد با چشمانی که هنوز و همچنان نگران آینده ایران بودند.
اگر وضع موجود ادامه پیدا بکنیم آنچه که هست، ما با آینده نگران کننده داریم.
داوود هرمیداس باوند 24 آبان ماه برای بدرقه به جایی بازگشت که از آنجا آغاز کرده بود، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
محمد زرقامی نگاهی داشت به زندگی داوود هرمیداس، اما گزارشی داریم از یک سگ وفادار. سگی وفادار در آمریکا به نام فینی که 10 هفته در کنار پیکر صاحبش زنده مانده بود، توجه مردم و رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده. صاحب این سگ که برای فتح قله‌ای به همراه او خانه را ترک کرده بود، بر اثر سرمازدگی جان خودش را از دست داده و تلاش‌ها برای یافتن پیکرش تا مدت‌ها بی نتیجه مانده بود. گزارش این اتفاق رو بشنویم از اردشیر طیبی.
پیکر یک کوهنورد آمریکایی که در مرداد ماه امسال گم شده بود، در حالی در کوههای جنوب کلرادو پیدا شد که سگ با وفای او زنده و در کنار جسد صاحبش قرار داشت. آقای ریچمور 71 ساله روز 28 مرداد خانه را به همراه فینی سگ خود ترک کرد تا به قله 3800 متری بلک هد در رشته کوههای سان خوان صعود کند. اما او هرگز باز نگشت و گروه جستجو و نجات نیز بعد از چند هفته از تلاش برای پیدا کردن او دست برداشتند. سرانجام اما در 8 آبان امسال یک شکارچی بقایای جسد آقای مور را در حدود 4 کیلومتری شرق قله پیدا کرد و وقتی گروه نجات به آن نقطه رسیدند، متوجه شدند که فینی سگ او همچنان در کنار آقای مور نشسته است. یک عضو گروه جستجو به CNN گفته است که فینی زمانی که پیدا شد نیمی از وزن خود را از دست داده بود، اما در کل در وضعیت نسبتاً خوبی قرار داشت. پزشکی قانونی محل علت مرگ این کوهنورد را سرمازدگی اعلام کرده و گفته که تشخیص زمان دقیق مرگ او ممکن نیست. اما فینی سگ تریر از نژاد جک راسل احتمالاً با شکار حیوانات کوچکی مثل موش صحرایی و سنجاب جان سالم به در برده است. راسل هارشتاین رفتارشناس حیوانات و مربی سگ‌ها به CNN گفته که چنین وفاداری شدیدی توسط سگ‌ها به صاحبشان بی سابقه نیست. او میگوید بارها دیده که سگ‌ها تا سرحد مرگ به صاحب خود وفادار میمانند. سگ‌های جک راسل نیز البته توانایی قابل توجهی در شکار جوندگان و حیوانات کوچک دارند و در بسیاری موارد به همین نیت نیز پرورش داده میشوند. این نخستین بار نیست که یک کوهنورد گم شده در حالی پیدا میشود که سگ همراهش در کنار او قرار دارد. سال گذشته نیز جسد مردی 74 ساله در ایالت آریزونای آمریکا در حالی یک هفته پس از مرگ پیدا شد که سگش رنجر در تمام مدت کنار او زنده مانده بود. قصه دوستی سگ و انسان قصه ای به درازای تاریخ ما انسان هاست. همین به تازگی و در 19 آبان مردم در ژاپن 100مین سال تولد هاچیکو، یکی از مشهورترین سگهای وفادار در جهان را جشن گرفتند. هاچیکو پس از مرگ صاحبش هر روز و به مدت 9 سال در ایستگاه قطاری در توکیو منتظر بازگشت او مانده بود. مجسمه هاچیکو پس از مرگش در همان ایستگاه قرار دارد و به عنوان نماد وفاداری در ژاپن شناخته می شود.
بعد از اتمام گزارش اردشیر طیبی از فینی، سگ وفاداری که 10 هفته در کنار پیکر صاحبش در سرما مونده بود، به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.